خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من میخوام یک بحثی رو مطرح کنم در ادامه یه بحث دکتر بهشتی که یک بحث مهمی رو مطرح کردن که امتداد دانش طبیعی به علوم انسانی، یعنی یک خواستگاه برای ما، یعنی مفهوم مهم خواستگاه، یعنی دانش‌های طبیعی اساساً برمیگردن به خود دانش و خود خواستگاه دانش و دانایی رو برای ما آشکار میکنن. این که چرا ما میدانیم، از کجا میدانیم، منشأ دانش ما کجاست، منشأ شناخت ما کجاست، این رو با تاریخ علوم طبیعی ما متوجه میشیم. وقتی که شما تاریخ این علوم رو بررسی میکنید و گسست‌هاش رو بررسی میکنید و بعد به حس این دانش ها میدید، یعنی میرید به اصطلاحاً در پشتی، و اون در پشتی در واقع همون استعاره هایی هست که دکتر بهشتی بهشون اشاره کردن که ما بر اساس استعاره هایی دانشمون رو شکل میدیم. ابتدا با استعاره ها دانایی ما شروع میشه و بعد علوم طبیعی و مفهومی و ریاضی بعد از اون شکل میگیرن. و الان میخواییم بحث کنیم که خب حالا این استعاره ها که علوم طبیعی رو ممکن کردن چجوری علوم انسانی رو متعین میکنن و اساساً مفهوم علوم انسانی از این منظر به چه معناست، از این منظر که ما دانشمون از کجا آمده و چگونه میدانیم و در پشتی دانش ما چیست، حالا علوم انسانی از این منظر چی هستن. من مبحثم رو در سه بخش تعیین کردم، منتها قبل از اون میخوام که اگر شما نقطه ای از سخنرانی دکتر بهشتی است که میخواید ادامه پیدا کنه یا سوالی در این مورد دارید ابتدا بپرسید، اگر نه من وارد بحث میشم. نقطه ای نیست در باره سخن بحث
خیلی زیاده که روش یا انتقال هستی شناسی تبدیل میشه به روش. اما من در سخنرانی های دکتر بهشتی به یاد دارم که حتی کانت رو، یعنی معرفت شناسی کانت رو به این هستی شناسی میدونن. آیا همچنان میتونید صحبت کنید روش یک هستی شناسیه؟
ببینید روش با توجه به این میشه صحبت کرد. اساسا اون بحثی که امروز ما مطرح میکنیم این است که روش عین دانش، اینو ما میتونیم بگیم. شاید اگر بگیم روش عین هستی شناسیه مناقشه برانگیز باشه، اما عقیده بر این بود که ما روشی داریم و بعد اون روش به ما راهنمایی میکنه که چگونه جلو بریم و دانایی غیر از روشه. من به واسطه روش میدانم، اما امروزه میگیم که نه، اساسا روش دانایی و این مفهوم عجیبیه و اساسا خودش هم متافوریه. راستشو بخواید یعنی روش که دانش نیست، ولی ما میگیم نه، روش عین دانش است. یعنی من در یک راهی میرم که به یک مقصدی برسم، اما الان انگار دارم میگم راه و مقصد یکیست. این تعبیریه که ما امروزه داریم که تعبیر میکنیم ازش به عینیت دانایی و روش، و عینیت دانایی و روش هم بعد از کانت شروع میشه. یعنی اونجاست که ما اساساً وقتی که بگیم روش، دیگه این نیست که من جدای از روش یه دانایی هم دارم، نه، همون روش کریتیکال دانایی، روش نقادی دانایی، اصولاً فیلسوف یعنی بازی، یعنی کسی که فرهنگ رو قضاوت میکنه و بعد یعنی اصلاً کار شما هم دیگه برای این کاری هست. روش و دانایی این نمیشن در دوران مدرن.
و حالا من باز بیشتر راجبش توضیح میدم که اساساً روش چطوری شکل میگیره و چجوری حالا ما میخواییم تبارشناسی شده. این حرفی که دکتر بهشتی زد در واقع ما رو به تبارشناسی روش برمیگردن و راستش تا اون این نتیجه شما شده. یعنی این یک چشمنداز جداگان است. ما میخواییم تبار چیزها رو بشنسیم. الان میخواییم بفهمیم که روش خیلی ممنون است.
دستتون درد.
درست.
میخوایم بفهمیم که روش اصلا از کجا اومد، تبارش چی هست و چجوری حالا اومده تو علوم انسانی و چه مشکلاتی به بار میاره.
خیلی سوالی هم بشه.
بله بفرم.
بدون روش میشه به حقیقت به دانش رسید یا نه؟
بر این ادعا رو داره مثل عرفا مشاهده مستقیم
روش شبودی بشه.
میتونید اون موقع یه مفهوم خیلی گسترده ای از روش پیدا کنید، نه به معنای روشی که ما در علم بهش بگیم، به طور میتونید به اونم بگید روش، منطقه این دیگه توصیه معنایی، یعنی شما دارید معنای روش رو قد گسترده میگید که ممکنه به روش عرفانی هم بگید روش عرفانی.
فرق
بین روش
هم به تو چی
میده؟ نه روش اصطلاحشون که یکی
نه مطلب این که روشی که من به این معنا گرفتم چه فرقی با متد شما نمیده؟
ببینید در اصلش، در اصلش متد به معنای این بود که اصلا چرا به وجود اومد؟ متد از اینجا به وجود اومد که من عمرم کوتاهه راستش و در وجود پدید اومد، گفتن عمر ما کوتاه، ما نمیتونیم صبر کنیم، یک انسان عمرش کفاف نمیده که یک ستاره ای رو حرکتش رو وسط کنه، مثلا هزار سال طول میکشه یا ده هزار سال طول میکشید، پس من چه بکنم؟ میبایست کسی مشاهده کنه، مشاهدهش رو ثبت کنه بده رو من و من هم سعی کنم برای نفر بارد. یعنی همواره روش زمانی پیدا شد که من به جای اون که مدام به آسمان نگاه کنم متوجه شدم که باید به برگه و بلدستی که قبل از من بوده نگاه کنم و همینطور بعدی به من و همینطور بعدی به من و خلاف مشاهده مستقیم ما که شما می‌بینید منجمان قدیم یا یونانیان به آسمان نگاه میکردن و ازش لذت میبردن، اما کوپرنیک دیگه به آسمان نگاه نمیکنه چندان، بلکه به داده های ستاره شناسان چی نگاه میکنه. چرا؟ چون عمرش کوتاه. کوپرنیک نمیتونه تمام اون مشاهدات رو دوباره تکرار کنه، در نتیجه میبایست نگاه کنه به ترکیب، بعدی هم نگاه کنه به شما و همینجوری انباشت اطلاعات و حفظ اونها و دستبندی اونها که به یک شخص دیگری برسه تا بتونیم تغییر و تحولاتش رو رصد کنیم و نمودارش رو بکشیم، مثلا بگیم نمودارش اینجوریه میشه بعدش برخلاف مشاهده مستقیم. در مشاهده مستقیم شما میدید من مستقیما دارم حقیقت رو میبینم، من مستقیما در نور خداوند دارم نگاه میکنم، عینش رو دارم میبینم، با عینش یگانه میشم. اما در روش اینجوری نیست، شما اصلا از اون اولیه دور شدید، اون مشاهده مال قرنها پیشه و شما دیگه نمیبینیدش، یک فاصله ای بوده که این فاصله مدام داره بیشتر میشه. شما اولین مقصد مثلا بطلمیوس رو ما الان دیگه نمیبینیم، از دستمون در رفت، ولی به واسطه یه روشی رو سازماندهی میکنیم و بعد انگار یک انسان میسازیم که اون انسان دیگه یک انسان فردی نیست که بمیره، اون انسان انگار یک انسان ابدی که مدام داره اطلاعات جمع. اراده ما به دانستن ضامن این روشه، من میخواهم بدانم همینجوری ادامه میدم، همینجوری جلو میرم، میمیرم و دیگه نیستم، ممکنه تمام مشاهدات من اصلا گم شه، ممکنه کسی نبینه، ولی به این امید و به این انتظار من دانشی گردآوری میکنم که نفر بعدی ببینه و این ادامه پیدا کنه. پس این میشه روش و روش منحل میشه در اون چیزی که ما امروز بهش میگیم تکنولوژی و اینفورمیشن، یعنی شما دیگه مثلا حتی این تلسکوپ جدیدی که به فضا فرستادن یا قبلش هم تلسکوپایی که بود اینا دیگه اساسا خودکار زد، شما اصلا میتونید بخواید،
میتونه اینو روشنش کنه و بخوابید هم اطلاعاتش زندگی به شما رفتی نمید. شما روشی رو پیدا کردید، یعنی تکنیکی رو پیدا کردید برای آن که مدام اطلاعات رو انباشته کنم تا بعد بتونم اونا رو تجزیه تحلیل کنم. پس این میشه روش و فرق داره با مشاهده مستقیم. روش جایی پیدا میشه که من دیگه دسترسی ندارم، عمرم کفاف نمیده، اصلا نمیتونم مستقیمم ببینم، همش غیر مستقیم دست به دست میشه. دست به دست شدن و برگه دیگری رو ازش گرفتن و همینجوری ادامه دادن، این میشه روش و این میشه تبار روش. حالا وارد اون مسئله نشد، حالا وارد میشه که میخواییم این رو بدونیم که حالا این رو اگه بریم تو رو بنزاری چی میشه؟ ببینیم الان این رو بررسی میکنم. منتها مقصود اینه که روش، مقصود اینه که روش یه اصطلاح خاصه که شما البته میتونید که بگید که عرفا هم دارای روش هست. شما میتونید بگید مثلا سلوک عرفانی یه روش، ولی صرفا مشترک نفسی نه به این معنایی که ما داریم میکیم.
شما روش چی تعریف کنید؟ تعریف شما روش چیه؟
روش به معنای در واقع پیدا کردن قواعد است، فراتر از خود من که میتونه دانش رو سازماندهی کنه و به سرمنزل مقصود برسونه. چه دانش؟ مازار داشته
تقدیم واسطه ها توی دردش باید نمیشه این درکه دانش رو از واقعیت میتفاهم
در قدم ها اونجوری فکر میکردن، قدم ها فکر میکردن که بالاترین نوع مشاهده مشاهده مستقیم که من حقیقت رو شکوند کنم و شهید حقیقت باشم، این بالاترین معنا بود. اما الان نه، الان اتفاقا ما میگیم که تو از کجا آمدی اون چیزی که مستقیم دیدی هالوسینیشن میگوست، خودت به خودت میگی، نه حالا این نفر رو میداری بکنی. یعنی اعتماد ما، اعتماد ما و احراز ما از دانش دستخوش یه سری تزلزل ها شده دیگه، ما نمیتونیم به مشاهده مستقیم اعتماد کنیم. این روش که دست به دست میشه آنقدر انباشته میشه، آنقدر افراد زیادی اونو میبینن، این دانش رو آنقدر افراد زیادی تجزیه و تحلیلش میکنن که برای من یک اطمینان تازه نسبی فراهم میکنه که پس انگار داریم پیش میریم به سمت یه چیزی. یعنی من دیگه اعتماد و اطمینان رو ندارم که بیام به اون شاهده مستقیم اعتماد. اعتماد من الان به روش، به نمودار هاست، به اینه که من دارم به کجا نزدیک میشم. این میشه اون چیزی که ما از روش داریم، اون چیزی که روش به ما میده و ما ازش میخواییم، یک نزدیک شدن به یقین به جای آن که من یه دفعه به یقین برسم، یه دفعه کشفش کنم، یه دفعه شهودش کنم. نه، من فقط میتونم مدام و گام به گام نزدیک بشم، اونم به واسطه روش، یعنی قاعده گرفتن دانش از دست دیگری و پیش بردش برای که به دست دیگری بدم خود من. این میشه مفهومی که ما از در واقع دانش داریم. لذا این در مقابل اون حرف خودم هست که بالاترین شناخت، شناخت شدیدی و بی‌واسطه است، چون با واسطگی دیگه برای ما غیاب محسوب میشد و بی‌واسطه بودن ما را از اون حاله حقیقت دور میکرد. شما فقط در افلاطون، شما وقتی به عالم نگاه میکنید فقط با کپی مواجهید، خب نگاه کردن کجا، نگاه کردن و اصل کجا. اما الان شما
شما دیگه فقط نگاه به کپی نمی کنید، بلکه اساسا همین رو دارید. جای دیگه این نیست که شما برید و اونجا بگید که من دارم اون رو مشاهده می کنم، هر چه دارید همینه و این رو باید مطابق روش سازمان بگید. لذاست که میگن روش این داناییست، چون که همینه فقط، جز این چیزی نیست. این اون چیزیه که از منظر دانش داریم بهش نگاه میکنیم، از چشمانداز دانش، نه از چشمانداز اعتقادات. از چشمانداز دانش من فقط تو میتونم بگیم من یه روشی در اختیار دارم، آنچه به بشریست، آنچه بشر بهش دسترسی داره. همین
یه بار دیگه قریبتون رو روش میشه دیگه
جدا کردن قواعد، قواعد یافتن و ادامه دانش که دیگه منتصب به من نیست، بلکه یک سنت علمی پشتش.
پیدا کردن حقیقت رو دارد ترمان توی
پیدا کردن حقیقت میفته توی روش،
اون میفته توی خود روش. بعد روش رو بگیم مبدع منصبی توضیح بدیم یا نه
روش اگر دیگه نامتناهیه در دوران مدرن، دیگه مبدع منصب نداره. شما مدام داری به سمت یک دانش بیکران میبینید، نامتناهی دیگه ته نداره،
یعنی مسیر مشخصی نیستش،
مشخصه، جهت داره اما انتها نداره. مثل اینکه شما میگید که من از نقطه صفر حرکت میکنم میرم به سمت یک دو سه، نمیرم به سمت منفی یک منفی، دارم میرم به این سمت، ولی تا کجا؟ تا بی نهایت. اون پیدایش این بحثه که ما خب چون اساسا ما از همون اول میخواستیم راستش طبیعت رو بشناسیم، یعنی اینجوری هم نبود که تجربه و رفتن به سمت تجربه ناگهانی پدید اومده باشه. مدام هم مثلا برای شناخت همین عالم تلاش میکردن و میدونید قبل از روش چی تجربه گرایی رو ممکن کرد؟ جادو، جادوگری و کیمیاگری و تلاش برای یافتن فلز طلا باعث شده بود که اینا خیلی بیش از حد تجربه کنن. یعنی آنقدر که اینا تجربه میکردن شاید بیکن تجربه نمیکرد، آنقدر که اینا بعد میرفتن کیمیاگران و جادوگران و گیاهان رو برن ببینن چی خاصیتشون، نمیدونم آج حیوان و دندون حیوان رو، نمیدونم حتی کلمات و حروف و تمام اینا اهمیت داشت، به خاطر اینه که اینا مستقیما اینا به دنبال تجربه بودن و اتفاقا روش هم داشتن، یعنی کتابایی می نوشتن اونها رمزی بود، می نوشتن که یه نفر بعد از خودش اینو بخونه فقط اونم می فهمید از که سر در بیاورد. حالا روش همگانی شد، یعنی همه قرار سر در بیاورد، ولی ریشه این برمیگشت به گذشته، یعنی یه چیز ناگهانی نبود که ما بگیم که آره حالا مثلا در گذشته به تجربه توجه نمی کردن، ناگهان مثلا به این که اومد و تلاش کرد به تجربه.
سوال هم کسی در گذشته عقل هم توجه میکنه
در این دوران هم به عقل توجه میکنن، منتها کارکرد عقل و معنای عقل عوض میشه. خیلی
میشه
کجا؟
در عقل
نه این تفکیک رو ندارم، بلکه عقل اساسا تغییر میکنه معناش به معانی گوناگون عقل به کار میره. در دکار در بیکن ما با عقل مواجهیم، اساسا عقلی میشه چی به نظرتون؟ عقلانیت میشه چی؟ تو برمی حرف رو بزنیم روش عقلانیت این روش نه به معنای مثلا انتزاع در ارسطو یا قدما که میگفتن عقل قوه‌ایست که حقایق اشیا رو درک میکنه، مثلا ماهیات رو درک میکنه. الان عقل میشه روش،
روش برای شناخت
تجربه. اون موقع هم شما میرفتی طرف یه چیزی در خودم، اما چرا میرفتی طرفش؟ به خاطر اینکه حقیقتش رو بشناسی، ذاتش رو بشناسی. الان که دیگه ذات نیست، پس چرا میری طرف چیز؟ به خاطر اینکه با روش سازماندهی شده. ازش استفاده کنیم. لذا حتی میگن عقلانیت فرو کاسته میشه به اینفورمیشن و انفورماتیو، دانش اینفورمیشن. مثلا مثلا الان یک شاخه جدیدی اومده اینفورمیشن پزشکی، یعنی به جای اینکه شما برید و مثلا پزشک شید و طبابعی رو بشناسید، حقایق طبابع دارید، اطلاعات بدنها رو جمع میکنید، اینا رو پردازش میکنید، بعد فردا مثلا شما اطلاعات گسترده میتونید اینترنت میبینید راجع به آمار مثلا بیماری ها، فلان بیماران تو فلان جا این دارو رو بخورن، این رو کمتر بخورن، این رو بیشتر بخورن. مثلا همه یه پزشکی میشه اینفورمیشن و عقلانیت هم یعنی همین، یعنی میرید پیش پزشک بگید که برو آزمایش بیار، بعد هم بگید که خوب آزمایش رو من چک کنم و عددات رو بالا پایین کنم دیگه، داری دور برم که عددات رو میزوش و این چه عقلانی هست. یعنی اگه این کار رو نکنی میگن که خواست داری خواهی بریدی، مثلا میدونی؟
کارکرد
عقل همچنان هست اما معناش دگرگون میشه، همچنان به معنای تجربه دگرگون میشه. بله بفرمایید. بله محبوس این هم این هم
یعنی حتی شک هم دانایی
میره، شک داناییه، اصل دانایی شک، اصل دانایی شک. من چرا دیگه به تجربه مستقیم اعتماد ندارم؟ چون شک میکنم و میگم که شک بهتره. من اگر انسانی باشم در جامعه با شک عاقلانه تر رفتار کردم تا اینکه یه چیزایی رو برای خودم یقینی بگیرم. اصلا از ابتدا از شک شروع میکنم و سعی میکنم این شک رو کمش کنم. این معنای روش، این معنای عقلانیت در عقلانیت علمی ما میگیم، یعنی من طرف شک بارستم. ما هیچی نمیگیم احتمالا داریم به دانایی نزدیک میشیم، احتمالا به دانایی میشیم. خب یکی از دوستان هم سوال شد
چطوری آن انسان بوده این عقلی که خودش بکنی مستقیم بروده چی بارهایش مستقیم بروده رو رد میکنه بروده شک رو بروده، ولی به دانه‌هایی که فاعلهای خودم مثلا کشف شده سهه میزاره باشه.
ببینید مشاهده رو سهه میذاره، اما چرا؟ چون که اون تنها چیزیه که داره
و همون شک
میکنه و همون دانه ها
میشه، اما دانه ها
یعنی اساسا شما مثلا میرید سراغ بطلمیوس، کوپرنیک وقتی میخواست نظریه شو بده خب داشت بطلمیوس میکنه و جالب هم از خود کوپرنیک اساسا جایی که بود اصلا نمیتونست رو آسمون نگاه کنه، باز عربی بود. خیلی جالبه، یکی از یعنی سراغا و نجوم مدر مثلا آسمانش عربی بوده، اون تونسته این یونانیان بشینه مثلا یونان آسمانش صاف بوده، یا مثلا منجمان جایی میرفتن که آسمان صاف بوده ببینن، ولی کوپرنیک اصلا نمیدونه. اصلا ما چیزی که داره بطن نیست، ولی اصلا باید بگه دانش ترکیم. پس من یه چیزی دارم، اون چیز چیه؟ داده های قدما است. من داده های قدما رو چیکار میکنم؟ داده های قدما رو میگیرم اما نمیگم اینا درسته، چون اگر درسته که برو خوب پس حرف بطلمیوس درسته، این هم نمیگم. داده ها رو میگیره و میگه که من میام داده هایی که از گذشتگان به من رسیده، داده های اولوکسوس، داده های این پارتوس، داده های بطلمیوس رو با هم مقایسه میکنن و بعد میگم که خب این داده ها رو آیا بطلمیوس به درستی سازمانده میکنن؟
یه روش تحقیق درست میکنن؟
یه روش درست میکنن و یک فرضیه درست میکنن.
چرا جانتانش میزید شوید که خودش یقین پیدا کنن باشه؟
خب نکته همینه که من جایی که در مسیح هم چجوری دارا باشم؟ به خاطر اینکه میگن بگردی سراغواز انسان رو بگردی بعد میتونست اون کار رو بگردی،
اما من میخوام در مشقت محض به دانش برسم. یه جای دیگه چی ندارم چی تو دستم میگه که به سمت دانش برسم چی میگه؟ یه انسان رو دیگه که به من گفته، خب من گفته یه اون رو بپذیرم یا نه؟ من داده هاشو بررسی میکنم، یک فرضیه دیگه میدم، یک فرضیه دیگه میدم، میگم که اگر چون میدونید که بطلمیوس، نمیدونم دوستان چقدر آشنایی دارن این ماژیک، فکر کنم خیلی
کمرنگ این کمرنگ بازش، میدونید که بطلمیوس میگفت که زمین مرکزه، میگفت که زمین مرکزه، این میشه زمین. حالا خورشیدم که به دور زمین میچرخه، منتها این مدارها نمیتونستن دایره‌ای باشن چون که با مشاهده سازگار نبود. من سیارات اینجوری بودن، سیارات میومدن یه جای میستادن، وقتی در آسمان نگاه کنید به طرز عجیبی سیاره میست، بعد مسیرش رو تغییر میده، برمیگرده و بعد دوباره مسیر قبلش رو طی میکنه. این مسیری بود که در آسمان ثبت کرده بودن و افلاطون از شاگردانش پرسیده بود چه کسی میتونه اینو بر اساس دایره برام تبیین کنه؟ ما که میگیم همه حرکات عالم دایره‌ایه، پس باید یه دایره ثابت تو عالم ببینیم که هی داره دور میزنه، پس چرا این رفتار رو میکنه؟ چرا وای میسه به این؟ میگفتن اپوخه یونانی ها، که همون اپوخه الانه که بهش میگیم عصر یا دوران. شنیدید این کلام انگلیسی رو؟ اپوخه اپیکور؟ نه، اون که یک دانشمند یونانیه، این کلمه انگلیسی به معنای دوران. خب از اینجا شروع شد. خب بعد بطلمیوس وقتی که میخواست اینو تبیین کنه میگفت نه آقا، اینجا این خورشید روی یه دایره دور زمین نمیچرخه، میاد روی یه دایره دیگه میچرخه، اینجا خورشیده و بعد این دایره اینجوری میچرخه، یعنی مسیر این سیاره رو اگه بکشید اینجوری میشه. اینو بطلمیوس گفت و این یک تلاش نبوغامیز بود برای کشف این. اینه دیگه، دیدید که این یعنی بطلمیوس بود. منطقه شما در روش چی میگید؟ میگید که من داده های اون میگیرم اما همونه نمیپذیرم، من فرضیه جدید تری بودم. و فرضیه چیه؟ کوپرنیک میگه که آقا چرا این کارو میکنید؟ این چه کار پیچیده ایه؟ خب همون بیا بگو که خورشید وسط زمین داره گردش میچرخه، داره دایره. چرا این اتفاق میفته؟ چون وقتی که تو مثلا اینجا مریخ اگر باشه، وقتی که تو داری دور میزنی یه جایی از مریخ جلو میفتی، فکر میکنی برگشت. پس کاری که من میکنم اینه که من میام به فرضی خودم میدم، این میشه روش. یعنی در این حالت بغرنجی کوپرنیک این رسید، هویگنس در سکون بدون توجه به اینکه ما از بالا زمین رو ببینیم یا بدون توجه به هیچ داده در واقع مستقیمی، صرفاً بر اساس توی خونش و صرفاً بر اساس مدل‌های ریاضی به این نتیجه رسید که زمین حرکت می‌کنه. یعنی یک کسی ثابت الان بایستاده اینجا اون زمان رو فرض کنید، یعنی مثلا گفتن این چه اتفاقی می‌کنه، رفته رو کاغذ چند تا چیز نداشته بعد روی زمین داره حرکت می‌کنه، تو که اصلا ندیدی که می‌دونی چقدر عجیبه. پس ما یه فرضیه ای داریم، یعنی تنها چیزی که داریم داشته ما داده های گذشتگان، و در این شرایط بغرنجی که من آسمونم نمیبینم آیا باید دانش رو ترتیب کنم؟
آیا دانش انسان وابسته این قدر وابسته به محیط و آب و هوا باشه؟
من
خب اون ببین که کار کرده شده اون ببین همزمان
اتفاق
خب اون ببین همزمان که داره تسبیح میکنه اون داده ها رو در تمام سازماندهی اونا شکل میکنه شکل نمیکرده اون برای یا اگر هم شکل میکردن شکل شخصی بود که در من خودم ها رو قبول ندارم این نظر جدید رو بودم تو از کجا رو
یعنی علم های بعد از مدرنیک به علم های قبل از مدرنیک چی دفرس میدادن؟
آره دیگه یعنی شما بعد از اینکه مثلا طرف تیکو براره برید و طرف سایر منجم های دیگه برید اینا دیگه مدام توجه بکنن این مدام توجه بکنن به گذشتگان و سعی کنن فرضیه بدن مدام نه دیگه فرضیه که من از خودم برآوردم اون میشه خیال پردازی من داده ها رو دارم و بعد یه فرضیه جدید بهشون میدم و درست‌تر یا ثابت‌تر دلیلشون میدم بذار هم شک کردم هم یه اتکایی دارم هم از جامعه خودم محف کردم پس اهمیت روش در این روش با مشاهده مستقیم تفاوت داره روش با خیال پردازی تفاوت داره روش در جامعه به شک همه اینا رو داره و برای همین میشه این اقلانیت
من گفتم شک و در حال عدیش رو که تکسیل کنید عناصرش میشه داده های ثابت و بررسی هایی
میشه در واقع روش میشه اراده به دانستن اگه بخوایم تجزیهش کنیم یک من میخوام بدونم دو در وضع شکم
میخوام بدونم در این که دارم شک میکنم
چه دارم سنت ترادیشن و با این ستا و بعد در نهایت که از دل همه اینا چیزی شکل میگیره که در دوران مدرن بهش میگیم سوژه به جای انسان
انسان مبدل به سوژه میشه یعنی همینه
یعنی آدمی که میخواد بدونه اما در وضع شک و تنها چیزی که داره سنتی دیگه این انسان یک چیا نیست مشاهده مستقیم نداره مشاهده مستقیم نداره دیگه خبری از مشاهده مستقیم نیست این آدم دیگه رؤیابی نیست به تعبیر کانت یا خیالباف نیست مثلا دیدید یه دانشمندایی هستن در تاریخ علم خیال پردازوی عجیب غریب کردن
تاریخ علم برید اینا مهم نیستن در تاریخ علم چون اصلا سوژه نیستن هر چقدر هم توی اون خیال پردازیش نابغه باشه
من یه دستگاهی کشف کردم که یا میخوام دستگاهی اختراع کنم که فلان کنه
میدونید این نمیشه
سوژه مدرن سوژه مدرن رویابین و خیال باف هم نیست هیچ کدوم از اینا نیست متکیه به خود نیست متکیه به دیگرانه تمام اینا توش هست و اینا هم عناصرش یعنی این زمانیه که شما در واقع خود سوژه رو دارید تبارشناسی میکنید یعنی ریشه سوژه رو در میارید تفکیکش میکنید که چیا بود میشه روش علمی حالا میخواییم ببینیم این روش علمی در علوم انسانی چی میشه چجوری میتونیم وارد علوم انسانی بشیم من یه تیپولوژی نوشتم یه گونه شناسی
یه کسی اگر بگه که علوم انسانی و علوم طبیعی چه ربطی با هم دارن به چه نحوه هایی اینو گفتن
یه نمونهش این بوده که علوم طبیعی و انسانی اینا با هم دیگه مجاورن، مجاورت یعنی اینا همسایه و مجاورن علوم انسانی، از یکی میتونی برید اون یکی، یه گونه از علوم انسانیه که من اسمشو گذاشتم مجاورت، تیپ مجاورت. توی تیپ مجاورت مثلا شما میگید که مثلا در عرفان و مشاهده گفتن که شما اگر شما در نور، در نورشناسی و فیزیولوژی وقتی میگن به نور، به منبع نور نگاه کنید کور میشی، نمیبینیش. در عرفان هم همین میگن، یعنی هیچ تفاوتی نمی کنه. در عرفان هم میگن شما اگر به خداوند نگاه کنید تنزیه میبینی، یعنی تاریکی میبینی. رضا دیونوزیوس میگفت که خدای تاریکی، خداوند خدای تاریکیست. پس همون چیزی که من در نورشناسی ببینم میتونم به راحتی ازش بیام توی بدون تعمل، بیام توی در واقع عرفان مثلا،
حالا یا حتی با تعملم. مثلا ما بیاییم بگیم که علم نسبت ها، علم نسبت ها رو در موسیقی قدما میگفتن این در نفس هم هست دیگه. نفس هم اگه میخوایی بشناسی باید نسبت های نفس، یعنی نفس باید هماهنگ باشه، یعنی چه هماهنگی در اصوات باشه در موسیقی، چه هماهنگی باشه در نفس. پس اینجا علوم انسانی و علوم طبیعی مجاورن و شما برای رفتن از یکی به دیگری مشکلی ندارید، از یکی به دیگری. این یه نوع در واقع رابطه که قدما هم داشتن، یعنی این که صرفا امروز ما بگیم علوم انسانی رو بخوان با اون رو ترکیه بیاس کنن، نه، در قدما هم چه مجاورتی بوده، رفت و آمد بکردن بین اینا. چرا؟ چون اعداد و نسبت ها اصل بوده، اصلا در همه جا اصله، چه در علم و نفس، چه در علم و صبح، چه در علم و الابزار، هاش نسبت اصله. پس شما دانش ها رو در کنار هم دارید و میتونید این یک اتاق هایی واردشون بشید. پس این یه تیپ. شما مثلا وقتی میخواستن که نفس رو بشناسن، خب نفس رو چجوری میشناختن؟ گفتن اصل عالم بر اساس نسبت و هماهنگیه، اگر میخواید نفس رو بشناسید بر اساس هماهنگی بشناسید، منظور نفسش، یعنی شما اگر میخواید وارد اتاق علم و نفس بشید وارد شید، اصل یادتون باشه که چه هست، برید نفس رو مطالعه کنید، برید علم و ابزار، برید درباره صداها بررسی کنید. شما اصول نور رو بدون، برو درباره عرفان بحث کن، هیچ تفاوتی نداره. و این یه در واقع
اساسا این اصل هایی که شما فرمودید طبیعی هستن، یعنی با حس و تجربه دست میان و ما باید از اینها در مثلا علم و نفس استفاده
تو این فرقی نمی کنه.
علم و نفس مثلا یه اصل های خودش داره، مثلا
اصل ها اصول کلی دانش هم. یعنی عالم درون و بیرون بر اساس نسبت های منظم ساخته شده است. بعد نمی کنه اصل رو بگید از کجا آوردمش، اینجا این در این مثلا هر جا بررسی کردیم
با هر ابزاری،
با هر ابزاری
آره.
شما میتونید بگید عالم یا اصلایی داره با اون اصل همه شده بشنوز چه فرق بگید؟
آره بله.
علوم انسانی نبود اون زمان، یعنی اون زمان میگیم این رو که به این معنا علوم انسانی نبوده، اما علومی بودن که دسته کم غیر از علوم طبیعت بودن، حکمت عملی بودن و اخلاق بودن.
مثلا شما علم اخلاق رو بر اساس چی بررسی می‌کنید؟ حد وسط سن به سود. یعنی میگم خب اصل دیگه هر جا می‌بینی اصل رو باید پیدا کنی.
پس فرقی نمی‌کنه که من بیام راجع به هر دانشی بحث کنم
کجا مسامحتن می‌گم راجع به هر دانشی بحث کنم بر اساس اصلش بحث کنم.
پس این یه تلقی. یه تلقی دیگه اینه که می... جان اصل دانش مثلا جهان بر اساس نسبت
خود دوست ساختید یا کشفش کردید یا با عقل بهش رسیدید اینجا فرقی نمی‌کنه. اصل عالمه دیگه یه سری واقعیت نهاییه، یه سری اصول اساسی
دانشه که شما قاعده است و باید رعایتش کنید. شما قاعده رو رعایت کن هر علمی رو برو سراغش.
این یه تیپ.
یه تیپ دیگه اینه که میگه که ما اساساً
بعد در دوران مدرن چه اتفاقی میفته؟ ما دوچار یک تفکیک میشیم. یعنی علوم صرفاً یه حوزه های جدایی نیستن که ما بخوایم بگیم موضوعات خاصی دارن، بلکه اساساً میان یک سری موضوعاتی افتراق ایجاد میشه. علوم انسانی از علوم طبیعی جدا میشه و بعد از اینکه جدا شد، چون علم طبیعی شد علم فیزیک، علم مکانیک، وقتی که این همه چیز رو بدل کردیم به علم مکانیک، یک تلقی پیدا میشه. اون هم اینه که گفتن آقا اساساً همه علوم طبیعیه، نه اینکه من یه اصلی داشته باشم و بعد وارد همه علوم بشم. همه علوم طبیعیه، تنها علوم طبیعی، فقط علوم طبیعی کفایت میکند. این اصل حسبنا کتاب الله، حسبنا علوم طبیعی دیگه، فقط و فقط علوم طبیعی، اصلا علم دیگه ای نداریم. بعد گفتن که خب اینی هم که شما میرید با اصل هندسه مثلا شما میرید اخلاق و اینا رو بررسی میکنید، چون اونجا همش مکانیسم، تو همه جا مکانیسم، همه جا در واقع ساز و کاره. پس ما تنها علمی که داریم اصلا علم طبیعیه. پس اساسا با این دیدگاه چیزی به اسم علم انسانی وجود نداره. سوال داشته شما کجا؟ چرا علم؟ منتها باز تاریخی داره ریاضیات، و ریاضیات هم دیگه در دوران مدرن مثل ریاضیات قدما نیست که فقط صورت های کامل رو مطالعه میکردن، بلکه این ریاضی در حرکت میفته و قرار حرکت و اون اتفاقاتی که برای عالم میفته رو تبیین کنه.
میشه
دروشش میشه دیفرانسیل گیری فرق میکنه دیگه با همین سه باره چون دیفرانسیل ها حتی داری گیری جامعه و فاصله میشه اصول بیازده فرق میکنه. خب
این جمله شما فرمودی در باب روش گفتید که باید قاعده را رعایت کرد تا به دانش رسید. سوال من اینه که خود همین گزاره شما چه روشی دریافتید؟
بذارید اول این علوم انسانیه رو بگیم، اینه بحث، اینه پرسشی بذارید آخر که روش رفلکسیو میشه. حالا من خود روش رو از کجا آوردم اونو بذارید آخر روش بحث کنیم، این تیپولوژی ها رو تموم کنیم. پس اینکه ما اصلا بگیم علوم انسانی نداریم، هرچه هست طبیعته، یعنی هرچه هست امور پیوسته همگن مادیه، ماده است. یعنی من هر چیزی رو میتونم به عنوان یک نقطه تصور کنم، هر چیزی رو، و قوانینش رو بدیم.
میشه؟
نه، این نفیه، نفیه بعد از تفکیک. یعنی اول تفکیکشون کردیم، گفتیم علوم انسانی و علوم طبیعی دو تا چیز رو
مجامعه است و تفکیک
بیتیم؟ نه، دو تیپ هم
اینجا ما با یه اولش با یه تفکیک مواجهیم که حالا اون تفکیک فعلا مهم نیست، فقط یه اشاره بهش کردم. و بعد از این تفکیک به این معنا نیست که ما دو تا علم داریم. یه دست آمدن گفتن اون علم انسانی اصلا چی هست، اصلا فقط یه علم داریم. اصلا با اون چی کار تفکیک؟ نه، یه طرف تفکیک رو حذف کردم، خب اصلا لازم نیست. یعنی انگار یه طرف تفکیک رو حذفش میکنم. اصلا همه چیز رو من بر اساس همه چیز رو من یک چیزهای مادی فیزیکی میبینم که بر اساس قواعد علم میشناسمش. یعنی انسان بدنش، بدن انسان همینه، بدن گیاهه، بدن حیوانات، قواعدی که بر این حاکمه، بر سنگ، نه اینکه قاعده ای و موضوعات مختلف و عوامل مختلف داره حکومت میکنه، برای که اساسا یه قاعده داریم، چون همه چیز یه چیزی، یعنی هستی دیگه مراتبی نداره، همش یه چیز همگنه که شما بر اساس قواعد ریاضی میشناسیدش دیگه. اصلا انسانی این وسط نمیدونه اصلا چرا اون رو انسانی، فقط یه علم داریم که بر اساس روش ریاضی همه چیز رو می‌فهمه. مثلا قلم رو می‌داریم خارج از این. اینو الان تو تیپ‌های بعدی بهش می‌رسیم. پس الان یه تیپ موند، این تیپ دوم فقط یه چیز داره و اونم اینه که چی؟ تنها یا فقط علوم طبیعی، فقط. اصلا قلمروی نداریم که راجع بهش علم داشته باشیم. از اساس میزنه یا نه. یه تیپ سوم داریم، مثلا اینا خیلی جالب بود، میگفتن که شما وقتی که راجع به تاریخ حرف میزنید چی میگید؟ میگید دینامیسم تاریخ، پویایی تاریخ، تاریخ ایستاست، تاریخ حرکت میکنه، این همهش رو بودتدید. دینامیک و استاتیک و نمال فیزیک. تو میگی ریولوشن این بود در نجوم که میگیم این اومد و برگشت. اینجا که میگن سیاره میستاد، ریولوشن میکرد. علمی هم که دارید میگید همش همون فیزیک و شیمیه، شما از خودتون چی دارید اصلا اگر ادعاش رو هم میکنید. پس این یک دونه از تیپ ها. یه تیپ در واقع دیگه داریم که تیپ سوم هست، یه تیپ مهمتری هست، اونم اینه که من اسمش رو گذاشتم انتقال علوم طبیعی به علوم انسانی. یعنی چه؟ یعنی این که من علوم انسانی و طبیعی رو تفکیک میکنم، اما یکی رو حذف نمیکنم. من میگم علوم انسانی هست، علوم طبیعی هم هست، اینا از هم جدا هم هستن. یعنی من یک قلمروی رو غیر از قلمرو به ماده همگه میشناسم که قلمرو به انسان، میخوام راجع به اون قلمرو دانشی داشته باشم. و بعد چه کار میکنم؟ میام علوم طبیعی و روشهاشو سنجیده، این دفعه به صورت سنجیده و به صورت فکر شده متناسب با این قلم رو به علوم انسانی بهش انتقال میدم. این کار پیچیده ایه که برخی از فیلسوفان به عهده گرفتن. یعنی انگار اینا به جایی که نه مثل قدما گفتن که مجاورن هر جا دلت خواست برو با اصلت، نه یه طرف رو اصل کردن، بعد گفتن دو طرفه و بعد من میخوام تمام این دکوراسیونی که این بر هست رو بیام اینجا منتقلش کنم. منتقا چون اینجا خونه فرق میکنه،
من دیگه نمیتونم عین اون دکوراسیون رو بیارم اینجا، باید تغییراتی بدم. پس این شده کاری که یک اتفاق گفتم ما این کار رو برده میگیریم. پس به چی رسیدیم؟ به این رسیدیم که ما قلمرو علوم انسانی داریم، دو قلمرو، قلمرو طبیعت و قلمرو انسان. دو تاست و بعد من میخوام روش اینو انتقال بدم به این انتقال. چگونه این کار رو بکنم؟ یه راهش اینه که بیاییم و بگیم که خب همون ما یک قلمرو انسانی داریم، اما برای شناختش بیاییم عین همون دوباره روش های علوم طبیعی رو بیاییم. مثلا در جامعه شناسی بیاییم فقط بر اساس آمار مسئول، در روانشناسی بیاییم فقط بر اساس رفتارگرایی و عصبگرایی و اینا هم بکار کنیم. همونه که میگفت تنها علوم طبیعی، منتها الان داره کار دیگه میکنه، میگه که نه علوم انسانی هم داریم، منتها علوم انسانی رو هم من عین اون بررسی میکنم. همینم آمارشو میگیرم، تجزیه تحلیلش میکنم، نمودار رسم میکنم، همین کار دیگه نمیکنم. یک بحث سوال دارید؟ بله. آره، این یه بخشش بود از این انتقاله. یه بخش مهمتر داشت که انتقال دگرگونی یافته، یعنی من انتقال میدم روش ها رو اما دگرگونش هم بکنم. چطوری این کار رو بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ این برمیگشت به در واقع تعریف این که خب اصلا بیاییم بحث کنیم که قلمرو انسان چی؟ اونی که میگفت قلمرو طبیعت مشخص بود دیگه، میگفت طبیعت یعنی هستی یعنی هستی همگنه، یعنی هیچ جاش با هیچ جاش تفاوت نداره، همش بر اساس وزن و حرکت، هر چیز در این عالم وزن داره و حرکت قلمرو دیگه نداره. اما اگر گفتیم جدای از این یه قلمرو انسانی هست، یعنی چی؟ اون قلمرو چی؟ چه چیزی هست؟ سوال کسی میتونه بگه چه چیزی میتونه باشه قلمرو انسان؟ اگر من بگم از این هستی همگن اشتو بیرون کشیدم، چی میتونه باشه که بهش گفتن اصلا قلمرو انسانی؟
موضوع
نه انسان. این قلمرو انسانی چی؟ چه فرقی میکنه با قلمرو طبیعی؟ اگر کسی باهاش بتونه
اینه که اراده انسانی
سر اراده
جزء طبیعت
چیه؟ خب امتداد اینا که میشه آدم دیگه. قلمرو انسانی چیه؟ امتداد طبیعت. خب اون موقع دیگه طبیعت دیگه، چرا جداش کردی؟ بله بفرمایید. یه نفر ممکنه اینا رو برگردونه به فیزیولوژی بدن، اراده
اصلا اراده ای داره که طبیعت نداره، از همه میدم میتونه یه نتایجی قرار بشه باشه که اون خاصی داره
ببینید
اراده ای انسان داره که به موجب این ارادهش انسان پیش بینی نشده میشه. وقتی انسان
رفتارهاش پیش بینی نشده بشه، ما به یک روشی نیاز داریم که غیر از طبیعت، یعنی اون روشی که ما داشت نازش صحبت میکردیم که یک ابتدایی داشت و این همین جور در تکامل سیر بود که انسان این روشی برش یادگیری میشه و هر آن ممکنه که یک رفتاری داشته.
خب حالا یک سوال، من اراده رو چطور بشناسم؟
پدیدار شدن نیست، یعنی این طبیعت بدیف من پدیدار میشه و حالا وجودی نداره دیگه، چیزی که من دارم اون طبیعت باشه، این داره من در فیلم طبیعی سعی میکنم ضابطی که طبیعت داره فیلم میکنه رو پیدا کنم و در بلافه رو سعی میکنم پدیدارهای
آره ما میخواییم این کار رو بکنیم. تا قبل از این کار رو بکنیم گفتیم که دو تا قدم رو داریم. خب اون قلم رو به انسان چیه؟ ما حرف درسته، اما اراده اگر بگیم بعد خود اراده رو شروع کنیم، اراده رو چجوری تبدیل کنیم؟
اراده درستی که مفهوم خیلی ما بیاد یه نتایج عملی داره که ما فاچش بگیم، مثلا من الان را بگیم یک کار کنم یک سانه بعد اراده بگیم یک کار کنم، مثلا این اراده میتونه به صورت طبیعی هم شناخته بشه.
آیا اراده نمیتونه ظاهر هم باشه؟
در اساس
یه نفر در علوم طبیعی بیا به شما بگه که اراده ظاهر کارتونه، همه کار شما بر اساس قوانین و قواعد همون بحث
در میاد. ظاهر از یه جای
حتما در میاد. نه میدونید بحث سر اینه که وقتی شما میگید اراده، میگید اراده مایه جداییه، درسته؟ یا هر چیز دیگه، یا عشق یا هر چیزی. اگر ما این حرف رو بزنیم، آیا به نظر شما کافیه برای اینکه یک قلم رو جدا کنیم؟ قطعا خیلی مناقشه توشه. یعنی ما اگر بگیم اراده کلی بس دوباره، چون اصلا شما یه چیزی گفتی بعد دوباره به لحاظ متافیزیکی میان نقدش میکنن، یعنی میگم که اساسا اراده از کجا از فیزیک جداست؟ میدونید ممکنه به شما این نقد رو بکنن، یعنی بگم که شما دارید یه تفکیک متافیزیکی صورت میدید که من اون تفکیک متافیزیکی رو دوباره متافیزیکی روش توش انقلاب میارم، میگم اراده اصلا ممکنه برگرده به علیت. اصلا من نمیتونم یک چیز مناقشه برانگیز متافیزیکی رو مبنا قرار بدم برای این چیز خیلی بنیادیه.
آزادی
هم میتونه باشه. ببین تمام اینا مگر این که اون آزادی که میگید یک کمی چون توی کانت و اینا بوده و میاد جداش میکنه، آره اون روح مفهوم کار شده، اما ما نمیخواییم سراغ اون بریم، بلکه من اساسا میخوام یک منظر دیگه ای بدم، یعنی ما به دنبال عامل جدایی نگردیم، عامل تفکیک که دوباره خودش مناقشه برای نیز باشه، یعنی یک عامل و مؤلفه نیست، بلکه انسان در مفاهیمی جمع میشه و گرد میاد، گرد آمدن انسان در یک سری مفاهیم، اینجوری باید به انسان نگاه کنیم.
از
تشکیل
ها
اون مفاهیم
که
آره ببینید مفاهیم چی هست؟ فرهنگ، زبان، قلمرو فرهنگ، قلمرو زبان و قلمرو تاریخ.
خب این حد داره
چی؟
فرهنگ و زبان و تاریخ اگر با این نگاه بکنید ممکنه تمام هستی رو در بر بازم یکی بشه بکنید.
نه هستی رو دیگه در بر نمیگیم.
سواسا میتونیم نشه تمامیزه ببخشید باشون کنم زبان و فرهنگ، سواسا رو فرهنگ حالا یه زندگی جمعی از حیوانات میتونیم درچشون کنیم، ولی زبان هم میتونیم مثلا حیوانات اون شروع
همین حالا اینا رو میگم که چه اتفاقی
افتاد. یعنی اگه بخواد اینا رو منحصر به فرد کنه دوباره مثلا میگه یه بچه میشه شباهتی داره دوباره بفرد.
آره حالا یه اتفاقات اینجا میفته تو این سه تا، این سه تا یه اتفاقاتی میفته، یعنی فقط همین مناقشه ها درسته و انجام میشه، منتها چه اتفاقی میفته دیگه ما نمیگیم بگیم انسان اراده است، انسان عشق است، انسان میگیم همه انسان داریم به قلمرو فکر میکنیم نه به یه چیز. قلمرو به همه آن شکل انسانیست اصلا چیه؟ ما اراده رو جمع کنیم که که درسته عشق رو جمع کنیم که درسته، اما اگه یه عاملی بذاریمشون نمیشه که، چرا مثلا این معنا نداره، برش میگردونن به چیز دیگه اونا بشه معنا بدن. اما اول قبل از این عامل، قبل از این آزادی، این ممکنه کسی که من عملی طبیعی از اراده ارائه میدم که اصلا تو عالم نیست و فقط انسان داره، اما قبل از این بپرسیم که ما اساسا به همه آن چی که انسانیست چی میگیم. قبل از اینکه اصلا بحث کنیم این بر میگرده به طبیعت، بر نمیگرده، یکیه، دو تاست. پس انسان رو بریم زیر مفهوم جمع کنیم که بگیم که مفاهیمی که چیزها رو گرد میارن، گرد هم میارن. پس انسان مجموع همه آنچه که انسان ها دارن توش هستن، توی اون قلب ها هستن، میشه فرهنگ، میشه تاریخ، میشه زبان، مفاهیم گرد آورنده همه آنچه انسانیست. اول من این رو تعیین کنم، بعد برم سراغ این تفکیک، بعد برم سراغ علوم انسانی. قبل از همه چیز، مقدمه بر هر تفکیکی، مقدمه بر پیدا کردن هر عاملی، باید به انسان به شکل گرد آمده نگاه کنند. این تفاوت داره با یک تلقی متافیزیکی از انسان که بگیم انسان یعنی اراده، الانسان و الاراده مثلا، اینجوری نیست. بلکه قلمروش رو بخواهیم تعیین کنیم و به یه جایی برسیم که دیگه از همه بزرگتر انسان رو داره گرد آورده، یا اصلا هر ستای اینا با هم، زبان، فرهنگ. چرا؟ مثلا فرهنگ به چه معنا؟ نه به معنای فریختگی، به معنای این که شما با قاشق غذا میخورید. ممکنه شما این رفتار رو توی حیوان هم یه چیزی شبیهش رو ببینید، ولی بالاخره انسان ها زیل این هم. یا مثلا نشستن، چهارزانو نشستن، رو صندلی نشستن، اینا همش فرهنگ. اون کوچکترین چیزهای انسان تا این که دانشگاه درست میکنه، لباس پوشیدن مثلا، نمیدونم، هر چیزی که شما بگید میاد زیل فرهنگ، کالچر انسانه. یا مثلا پختن غذا، شما مثلا یه ریوون رو نمیگیرید همجوری بخورید، میپذیرش، تذیرش میکنید، ببینید تمام اینا انسانیه. نمیدونم که دوستان اون انیمیشن معروف چیز رو دیدن یا نه، شهر ارواح از میازاکی، که یک صحنه ای داره که همه وحشت میکنن زمانی که اون دختر بچه میره و میبینه یه جایی هست که اینا با خانوادش میرن ببینن غذاست همش. یعنی چی؟ یه آدم اینجاست، یه انسان اینجاست، و بعد وقتی که هیچکی نیست، آدم از دیدن اون فوق العاده از دیدن اون صحنه وحشت میکنه که این همه غذای آماده گرم بخار داره ازشون بیرون میاد، هیچکی نیست. آدم یک حس وحشت اندوه میبهش دست میده از دیدن انسان. یعنی پس فرهنگ جای پای انسانه. رابینسون وقتی که در اون جزیره گم میشه، در داستان رابینسون میگه که یه جایی میرسه، میگه چند تا رفته پا دیدن یه آدمه، میگه یه دونه هم نبود، چند تا بود. من بعد مدت ها فهمیدم که اینجا آدم هست. خیلی من رفته پا از تمام اون چیزی که ما بهش میگیم انسان، زیر مفهوم جامعه یه درست فرهنگ، هر جا فرهنگ میبینی انسان رو دیگه فرهنگ نیست. وقتی من رد پا میبینم دیگه فقط جزیره نیست، آدم توشه. از این منظر نگاه کنید، این منظری که داره با انسان مواجه میشه به جایی که فقط یه عامل بیاد تو ذهنش. برای
اصلا چه چیزی باعث شد که شما بگید فرهنگ انسانیه اما نمیگید مثلا بیابانی انسانیه، اما نمیگید مثلا آسمان انسانیه؟
به خاطر به خاطر اینه که ما هر آن چه که انسانیه رو زیل این گرد آوردیم.
خب همین انسانیه این چی؟
یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی که این رد پا میبینید میگید این یه آدمه، یعنی یه کسی مثل من
با چیه؟ اراده دیده
مثل خود منه.
اگر شما اراده را
قبل از فرهنگ
بگیری،
قبل از
فرهنگ، فرهنگ
شما اگر شما آره ممکنه اون هم درست باشه، اما قبل از اون
همینه در تاریخ هم خونده.
آره ولی قبل از اون، یعنی هنوز بحث، هنوز بحث نکرد، هنوز فقط داریم آدم رو جمع میکنیم.
خب نه، معیار شما چیه که مثلا بگید این خودکار انسانیه ولی مثلا این
آسان انسانی نیست؟ ببینید معیار بعد از این، اول به این توجه کنید، انگار انسان پخش شده، ما هم به این جمع شده بکنید، انسان به شما بگم آقا برید این انسان تیک پخش شده تو جهان، برید هرچی رد پای هرچی آشغال ریخته شده، مثلا شما جایی برید این آشغال ریخته شده این انسان برید هر چی انسانی اجرا کنید. اون نفر به شما بگه
من اراده میکنه فرهنگ رو
بسازه.
اراده
حرف ممکنه درست باشه. ممکنه این حرف شما درست باشه یا اصلا ممکنه همین باشه. اما این میگم قبل از اون.
دیگه از فرهنگ چه فرق؟
اول باید فرهنگ رو داشته باشید که بعد بگید که فرع اراده است.
چون
زاویه دید شما ابتدا باید تغییر کنه. من از یه چیزی شروع نمی کنم برم به سمت انسان، بلکه ابتدا سعی می کنم یک منظری پیدا کنم، یعنی گرد بیارم انسان رو، بعد برم بهش بکنم.
از کجا می فهمید چیز گرد میاد انسانی هست؟
مشابهت با خودتون،
تطبیق با
خودم. این هم مثل من خب پس تو روغن
می کنم خب
داستان چیز دوران هم بگفت تو هم مواد تو هم روغن بخیر، یعنی مواصلت رو خودم هم هم راشن. حالا بهش میرسید در تفاهم که چرا انسان مثلا میفهمه دیگری رو، حالا بهش میرسید.
بله
هم خوزم هم دادیم که مثل موشون که به فرموی طبیعت تطور قلبی انسان میشه بسش اساسی اینه که در اون تکنولوژی دومی که همه علوم طبیعی هستن چرا فرهنگ زبان تاریخ شأنیت و جایگاهی نتونستن بیارن؟ چرا کشف شد؟
ببینید الان بهش اشاره میکنم. ببینید ما چند تا اتفاق افتاده در طول تاریخ راجع به این سه تا مفهوم. اولا اینکه این رو با یک متافیزیکی نفیش کردم،
مثل اراده.
کجا نفیش کردم؟ ارسطو میگه که هر آنچه بشر میسازد تقلید طبیعت است. هر چی میسازد تقلید. ارسطو میگه اگه پی یه خونه رو بخوید اگر میتونست رشد کنه میشد خونه یه گیاه، نمیتونه تو فقط داری کار طبیعت رو تقلید میکنی. پس اینو من بر میگردونم طبیعت فرهنگ. اصلا مقابل این مفاهیم مقابله وجود داشته. من اینو بر میگردونم به طبیعت. هر آنچه من میکنم تقلید طبیعت. هر اصالتی نداره. چرا من برم کپی طبیعت رو راجبش دارمش طبیعی دارم دیگه. کپیش هم هم. نیاز نیست رو برسه.
اختراع رو جز طبیعت
شما یک وسیله رو طبیعی درست میکنید که آب و انتقال رو به جای دیگه، اینا همش قواعد طبیعت بود. اگه طبیعت خودش هم میتونست این کار رو میکنه مثل این روشونه
انسان
تک کنشانوی
طبیعت
باشه برد؟ نه تکیل کشفش هم تکیل. اگه بگیم کشف این فقط میفهمه چی رو میفهمه؟ طبیعت چگونه کار میکنه؟ پس خوبیه خوب دیگه. پس خیلی مباحث موند، میخواستم راجع به زبان و تاریخ هم بحث کنیم، اما من فقط در آخرش یک اگر 10 دقیقه وقت باشه من فقط تیکوار اشاره کنم. آره آخرش هم میگم. ببینید
ما اگر بخوایم که علوم انسانی داشته باشیم، یعنی بر اساس این سه تا بخوایم علوم انسانی داشته باشیم، مشکلاتی داریم، اما اون مشکلات همزمان به ما روش ها رو نشون میدن. اولین مشکل چیه؟ اولین مشکل در رابطه با یک علوم علمی راجع به انسان اینه که من آیا اساساً میتونم آنچه که میدانم رو در میون بگذارم؟ آیا اصلا امکانش این چیزی دارم؟ یعنی دانش من و دانایی من آیا در حساب فردیت هم نیست؟ من چجوری دانشم رو به شما اعتبار میدم؟ انسان چنین موجودیه، یعنی انسان دربست روبسته در خود. پس این یکی از مهمترین مواردی که شما وارد قلمرو علوم انسانی میشید. اولی مشکل، انسان موجودی است که در میان گذاشتن دانشش اصلا داشته. من میخوام اینو بشناسم. یه کاری ندارم تو به این بگی این مجموعی از عصب هاست، این وزن داره، اصلا کاری ندارم، یه اصلا از اون اومدن بیرون. من میخوام موجودی رو بشناسم که فروبسته در خوده ولی دانشش رو داره در میان میگذاره. چگونه من فروبسته در خودم دانشم رو در میان میگذارم؟ یه اولین اصل. دومین مسئله، من در علوم انسانی با موجودی مواجهم که اگر بخوام فرد رو بفهمم، اگر بخوام یه جزء رو بفهمم، باید کلش رو بفهمم. باید دوباره اگر بخوام کل رو بفهمم، باید اجزاش رو. من انسانی با دو گونه میان جزء و کل مواجهه. مثلا شما میگید که یه مفهوم عمومی برمیگرده به جامعه. خب جامعه چیه؟ مجموعی از حقوق و سیاست. هر جزءش رو بخواید بهش سیاست برمیگرده به جامعه. جامعه چیه؟ مجموعی دوباره سیاست. همیشه شما در دور جزء و کل بود. این دومین اصلی که در علوم انسانی رو من دوباره با این موجودی رو برو هستم که اینجوریه. تو کاری ندارم با شما که اراده است، اراده نیست، مثل اینجا معنا نداره. یه گره اینجا. و سومین چیزی هم که میخواییم در واقع بفهمیم، دور میان اکسپلیکیشن که اشاره کرد دکتر بهشتی در علوم طبیعی ما تبیین میکنیم و ایمپلیکیشن. اینجا هم باز یه دوره. یعنی چی؟ یعنی من که میخوام شما رو بشناسم از اون چی میشناسم؟ از اون ردپات رفتارت میگم اینم شبیه منه. یعنی دارم از بیرون به درون میرسم، از بیرون یک انسان دارم به درونش میرسم. اما یعنی دارم اکسپلیکیشن میکنم، دارم درونش رو بیرون میکشم و مشاهدهش میکنم. این یک جسم طبیعی منتها باشد با این تفاوت که اگر من بخوام اون رفتار شما رو بشناسم باید این رو برگردونم به درون شما. باید این اکسپلیکیشن دوباره در دور بیرون. نفس کنید دو میگه که در دور از در روم انسانی اساساً من فرصت نشد میخواستم این ستا رو به تفصیل بگم که ما در روم انسانی با سه تا دور مواجه میشیم. دور میان خود و دیگری دانشم رو باش در دور بذارم. من در خودم فرو بستم چجور در دور بذارم؟ بعد دانشم یعنی چیزی که برم و دانش داره. دانش یعنی چیزی که برای همگان معتبر است. خب این یه مورد. یه مورد این که من هر جزئی از جامعه انسانی رو به کلش ارجاع میدم، دوباره کلش رو بخوام بشناسم باید بیام سراغ جزء. و آخریش هم یعنی من میخوام رفتار شما رو، شما رو از روی رفتارتون بشناسم، رفتارتون رو از روی شما. پس ما با یک
قلمروی مواجهیم که ما رو دوچار دور می‌کنه و این دورها دیگه دور منطقی نیستن ببینیم پس دور و باطل و اگه باید تو این دور باشیم به مغز آن که دور رو ترک کنیم قلمرو و علوم انسانی رو ترک کردیم آره باید دیگه میشه علوم طبیعی پس من باید همیشه این دور رو لحاظ کنم یعنی لحاظ کنم یعنی رفت و برگشت کنم از جزوه هم کن از کل بیا بجوز از اکسپلیکیشن برم توی اینپلیکیشن دوباره از اینپلیکیشن بیام توی اکسپلیکیشن مدام باید این کار رو بکنم چاره ای ندارم به تعبیر دیلتای میگه اینها آپوریا های آپوریا به معنای دراهه ناچاره دراهه ای که ناچاری هر دو کارا رو بگیم در روح انسانی به یک دراهی میرسیم هر دو کارا رو بگیم میشه بحث رو بنسیم خب حالا من دیگه پس با توجه به وقت اینو به اتمام میرسونم حالا خیلی مباحث بود دیگه من آخرش رو فهرستوار گفتم باز اگر سوالی هست من در خدمت
درباره همین که اصل گزاره این که هر باید قاعده رو رعایت کرد این خودش روش من به نظر زیاد نیست روش
که مدر روش ما هست برمیگرده به خود
شما از دوری روش مفهم نیست؟ نه، خود